دوازده شب ایران، صدای فردا. درود شنونده گرامی، امروز دوشنبه 6 تیر 1401 هجری شمسی برابر 27 ژوئن 2022 میلادی است. در برنامه نیمه شب همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت رو میشنویم. نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم. دکتر سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران روز یکشنبه اعلام کرد طی 2 ماه اخیر 230 معلم و فعال صنفی معلمان در شهرهای مختلف ایران بازداشت و زندانی شدند. کانال تلگرامی این شورا یادآور شد که از حدود 2 هفته پیش از وضعیت 3 تن از معلمان زندانی شامل رسول بوداغی، محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی هیچ اطلاعی در دست نیست. بر اساس این گزارش، این 3 فعال صنفی معلمان بدون حق تماس و ملاقات با خانواده در انفرادی‌های بند 240 زندان اوین متعلق به وزارت اطلاعات در حبس به سر می‌برند. در چند هفته اخیر به ویژه در پی برگزاری تازه ترین دور اعتراضات سراسری معلمان، موج گسترده ای از احضار و بازداشت معلمان و فعالان صنفی فرهنگیان در ایران آغاز شده است. وکیل علی یونسی و امیر حسین مرادی، دو دانشجوی نخبه زندانی، میگوید موکلانش پس از 26 ماه حبس در بند امنیتی شامگاه شنبه به بندهای عادی زندان اوین منتقل شدند. مصطفی نیلی روز یک شنبه در پیامی توییتری نوشت که وزارت اطلاعات درخواست کرده بود تا زمان صدور رأی قطعی این دو نخبه زندانی نباید از بند 209 خارج شوند. علی یونسی و امیر حسین مرادی به فساد و فی‌الارض، اجتماع و تبانی علیه نظام و تبلیغ علیه نظام متهم شده بودند و دادگاه بدوی اردیبهشت ماه امسال هر یک را به 16 سال حبس محکوم کرد. سرپرست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری از افزایش 66% استانهای بیابانی در کشور خبر داد و گفت مناطق بحرانی برای ریزگردها نیز حدود 43% گسترش یافته است. عباس علی نوبخت روز یکشنبه تصریح کرد که تعداد استانهای بیابانی ایران از 14 مورد در آغاز برنامه چشم‌انداز 20 ساله اکنون به حدود 21 استان افزایش یافته است. سرپرست سازمان منابع طبیعی افزود که در آغاز برنامه چشم‌انداز 20 ساله مناطق بحرانی برای ریزگردها 6 میلیون هکتار بود و اکنون وسعتش به نزدیک به 14 میلیون هکتار رسیده است. بازنشستگان تامین اجتماعی روز یکشنبه دست کم در 5 شهر ایران تجمع کردند و خواستار لغو مصوبه افزایش 10% حقوق غیر حداقل بگیرها شدند. این تجمع‌ها در شهرهای اهواز، کرمانشاه، عراق، اردبیل و رشت برگزار شدند. دولت ابراهیم رئیسی اخیراً بخشنامه‌ای صادر کرد که بر اساس آن حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی غیر حداقل بگیر 10% افزایش می‌یابد. از آن زمان تا کنون بازنشستگان تامین اجتماعی روزانه در چندین شهر تجمعات اعتراضی برگزار کردند. آنها خواستار اجرای مصوبه شورای عالی کار برای افزایش 38% حقوق هستند. روزنامه وال استریت جورنال روز یکشنبه از دیدار محرمانه میان مقامات ارشد آمریکا، اسرائیل و کشورهای عرب خلیج فارس برای مقابله با تهدیدات موشکی و پهپادی ایران خبر داد. بر پایه این گزارش، این مذاکرات محرمانه اسفند ماه گذشته در شرم الشیخ مصر برگزار شده است. انجام چنین ملاقاتی برای چگونگی دفاع در برابر تهدید جمهوری اسلامی رویدادی بی سابقه به شمار می رود. امیر سالار داوودی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، پس از حدود 1 سال آزادی موقت روز یکشنبه دوباره راهی زندان شد. طناز کلاهچیان، همسر آقای داوودی، در پیامی توییتری نوشت که این وکیل فعال حقوق بشر را برای تحمل ادامه حبس به زندان بازگرداندند. امیر سالار داوودی که سابقه وکالت شماری از پرونده‌های زندانیان سیاسی از جمله سهیل عربی، زینب جلالیان و سعید شیرزاد را بر عهده داشته، سال 1398 به 30 سال حبس و 111 ضرب شلاق محکوم شد. آقای داوودی خرداد سال گذشته پس از 31 ماه زندان با تودیع وثیقه 2 میلیارد تومانی به طور موقت از زندان رجای شهر کرج آزاد شده بود.
نوشین سید حسینی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های برنامه نیمه شب. مذاکرات آتی غیر مستقیم جمهوری اسلامی با آمریکا.
تفاوتی که این گفتگوها با گفتگوهای قبلی داره، ماهیت این گفتگوها در این است که دیگه این مذاکرات در چارچوب گروه ناظر بر اجرای برجام که آلمان و انگلیس و فرانسه و روسیه رو شامل میشد به اضافه چین نیست.
تغییر پشت هم دو مقام ارشد اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی. ممنوعیت کامل تدریس مدرسین مذکر در کلیه دبیرستان‌های دخترانه به حکم جمهوری اسلامی. سفر نخست وزیر عراق به جمهوری اسلامی با هدف احیای مذاکرات با عربستان سعودی.
ما نمیدونیم آقای الکاظمی در مقام نخست وزیری در عراق باقی میماند یا نه. همطور که میدونید عراق از سیاسی وضع بسیار متشنجی پیدا کرده.
دو طلای دیگر آسیا برای بانوان تکواندوکار ایران. صدای ما را از برنامه خبری نیمه شب رادیو فردا میشنوید. فرانسه اعلام کرده است سران بریتانیا، فرانسه، آلمان و آمریکا روز سه‌شنبه در حاشیه نشست گروه هفت پیرامون برنامه هسته‌ای ایران گفتگوهای چهار جانبه خواهند داشت و صادرات نفت ایران یکی از مسائلی است که بناست مطرح شود. یک مقام ریاست جمهوری فرانسه روز یک‌شنبه گفت پس از دیدار مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با مقامات ارشد جمهوری اسلامی در تهران، رهبران گروه هفت درباره چشم‌انداز احیای مذاکرات هسته‌ای ایران گفتگو خواهند کرد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه در جریان سفر جوزپ بورل گفت که مذاکرات غیر مستقیم با آمریکا برای احیای توافق هسته‌ای به زودی از سر گرفته می‌شود. رضا تقی‌زاده، کارشناس علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در اسکاتلند، نکات قابل توجه در خصوص مذاکرات آتی را به رادیو فردا چنین تشریح میکند.
یکی اینکه این گفتگوها قراره برگزار بشه و به احتمال قوی برگزار میشه، شاید همزمان با اجلاس گروه هفت یا در روزهای پایان هفته در منطقه در نزدیکی آبهای خلیج فارس، ساحل جنوبی خلیج فارس و به هر حال همسایه با ایران. تفاوتی که این گفتگوها با گفتگوهای قبلی داره، ماهیت این گفتگوها در این است که دیگه این مذاکرات در چارچوب گروه ناظر بر اجرای برجام که آلمان و انگلیس و فرانسه و روسیه رو شامل میشد به اضافه چین نیست و اینجا فقط در مورد بازگشت دو کشور ایران و آمریکا به توافق اتمی مذاکره میشه. دست طرفین بسیار بازتره. اینکه مذاکرات دو به دو صورت میگیره یا به نظر من مذاکرات مستقیم خواهد بود، متفاوت با مذاکراتی که در دولت رئیسی و در دولت روحانی با نمایندگان بایدن برگزار شد، و این فرصت میده به دو طرف تا بتونن بخش محرمانه توافقهایی رو که به هم میکنن در حقیقت به دبستانهایی که با هم میکنن رو روی کاغذ نیارن و این انعطاف پذیری رو در رسیدن به توافق زیادتر خواهد کرد. ولی باز من با توجه به مشکلاتی که واقعا سر راه رسیدن به توافق برای احیای برجام وجود داره، هنوز اونقدر خوشبین نیستم که احیای برجام رو در این وضعیت عملی تمام شده ببینم.
از یک مقام ارشد فرانسوی نقل شده، خبرگزاری‌ها نقل کردن که گفته، اشاره کردین به نشست گروه هفت که قرار هست ایران مورد گفتگو قرار بگیره. این مقام فرانسوی آقای تقی‌زاده بدون اشاره به جزئیات گفته که از جمله موضوعاتی که باید مطرح بشه مسئله نفت و همین مسئله هسته‌ای. این دو مسئله چه ارتباطی میتونن با هم داشته باشن با توجه به اینکه همین نشست گروه هفت میتونه در ارتباط باشه با همون مذاکراتی که در روزهای آینده گفته شده قرار از سر گرفته بشه درباره برنامه هسته ایران؟
اروپایی ها بعد از تجاوز روسیه به اوکراین این نگرانی امنیت انرژی رو داشتند و وقتی که صادرات نفت رو ناگزیر شدن کاهش بدن، صادرات گاز رو حتی بیشتر کاهش بدن از روسیه، این نگرانی ها برای جانشین کردن نیازهای انرژیشون بیشتر از پیش شده. به این علت امنیت انرژی اروپا رو گره زدن به مسائل جنگ اوکراین تا اونجایی که به غلات و خوراک و اینها مربوط میشه خب نگرانی ها خیلی جدی نیست، در حد آفریقا حداقل نیست، ولی در زمینه تامین انرژی برگشتن به خط فکری که در سال 2002 داشتن و به ایران در اون زمان پیشنهاد کرده بودند که در صورت عملی شدن توافق اتمی در سعدآباد، ایران تبدیل میشه نه تنها به شریک انرژی اروپا، بلکه به عنوان یک طرف تجاری مطلوب پذیرفته میشه. این دو امتیاز برای ایران فوق‌العاده بزرگ بود، امتیازات راهبردی بود. اقتصاد و امنیت ایران گره میخورد به اقتصاد و امنیت اروپا، ولی به هر حال با چموشی هایی که صورت گرفت در سال 2004، ولی در سال 2005 آقای احمدی نژاد غنی‌سازی اورانیوم رو شروع کرد و غیر ذلک، پروانه ایران رفت به شورای امنیت و این قضیه فراموش شد، توافق بزرگ هم صورت نگرفت. حالا اروپایی ها هم به آمریکا این فکر رو فروختن که ما بازار نفت با آوردن ایران میتونیم تعدیل بکنیم، هم به جمهوری اسلامی به عنوان امتیاز بزرگ دادن. ولی مشکل این قضیه روسان که نمیخوان بازار نفتشون به دست ایران بیفته، دائم آقای لاوروف چند بار صحبت از این کرده که منافع روسیه بایستی که تضمین و تامین بشه، و همزمان با آمدن آقای بروئل اندک کوتاه‌تر یک روز و نیم پیش از او آقای لاوروف به تهران رفت و همین نکات در تهران مورد بحث با مسئولین جمهوری اسلامی قرار داد. در حقیقت
از اون طرف آقای تغیزاده جوزف بروئل از اتحادیه اروپا گفته که مسئله روسیه هم گویا حل شده.
همین نکته است من الان داشتم توضیح میدادم که روسا با این فرمول یک موافقتی کردن، رفتن بروئل به تهران به اطلاع روسیه قبلا رسیده، توافق کلی در این زمینه با روسا صورت گرفته، با جمهوری اسلامی صورت گرفته، با آمریکا صورت گرفته، ولی همچنان قضیه عربستان سعودی و اسرائیل مبهم باقی مونده و باید ببینیم آیا نتیجه این مذاکرات وقتی که در سفر خاورمیانه‌ای آقای بایدن مطرح میشه با رهبران دولت اسرائیل و عربستان سعودی، آیا همون توافقی که بین اروپا و آمریکا پیش آمده مورد تایید اونها قرار میگیره یا خیر.
و بعد این میان حالا این مواضعی که مقامات اعلام میکنن که برای نمونه وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگه بعد منفعت کامل برسه، یا همون از فهرست در آمدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یا خارج نشدن آمریکا تضمین دادن که خارج نمیشه از توافق هسته‌ای، اینا آیا به شکل ظاهری گفته میشه و پشت درهای بسته توافق دیگری صورت میگیره، یا اینکه واقعا این موازیه که خب وقتی اظهار داشته میشه گمان میره که خب توافقی نمیشه صورت بگیره؟
جمهوری اسلامی میدونه وضعیت جاری چی هست و میدونه که حداکثر انتظارش از توافق چی باید باشه، حداقل این درک رو دارن که در ماه نوامبر با انتقال اکثریت در کنگره آمریکا به حزب جمهوری خواه، با توجه به موازیه که حزب جمهوری خواه در ارتباط با توافق اتمی تالا اعلام کرده، این توافق عمر اجراییش بسیار کوتاه خواهد بود. ولی در این شرایط کوتاه باید ببینید آیا مثل توافق برجام در سال 2015 که در سال 2016 اجرایی شد، ناگزیر همه اون تعهدات رو اول انجام بده و بعد احیای برجام اجرایی بشه و امتیازاتی که جمهوری اسلامی میخواد بگیره به اون داده بشه یا خیر. این موضوع نقطه نظرهای انتظاری جمهوری اسلامی رو کاهش میده.
رضا تغیزاده بود، کارشناس علوم سیاسی و روابط بین المللی در گلاسکو.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
برکناری اخراج یا حداقل تغییر متوالی دو مقام ارشد اطلاعاتی حفاظتی جمهوری اسلامی به بحث‌ها و حدسیاتی دامن زده است. آیا این تغییرات ممکن است ضامن امنیت اطلاعاتی جمهوری اسلامی باشد؟ گزارشی از ایلیا جزائری.
تلاش برخی نمایندگان نزدیک به سپاه پاسداران در مجلس شورای اسلامی برای عادی جلوه دادن برکناری حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه، اسماعیل کوثری نماینده مجلس و از فرماندهان پیشین سپاه ادعا کرده که این رویداد طبیعی بوده و اتفاقی غیرمنتظره نیفتاده است. محمد صالح جوکار دیگر نماینده مجلس هم برکناری حسین طائب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه را در قالب به گفته او چرخش نخبگان توصیف کرده است. اما پیش از این حمید رسایی دیگر نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی در توییتی واکنش متفاوت یا به تعبیری بهتر متضاد داشت.
بعد از عزل حسین علی منتظری، عزل و برکناری حسین طاهب از ریاست سازمان اطلاعات سپاه، تأثیرگذارترین عزل در تحولات انقلاب و خبرسازترین عزل است. بدون شک این جراحی سبب ارتقای امنیت در کشور خواهد شد.
جا به جای پرسر و صدا و برکناری چهره‌ای که طی 13 سال اخیر از قوی‌ترین چهره‌های امنیتی جمهوری اسلامی به شمار می‌آمد، حسین طائب، رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه.
به فضل الهی شما عزیزان، جامعه اطلاعاتی سپاه در عرصه‌های مختلف داخلی و خارجی و دفاعی و امنیتی و داخلی و کارآمدی و همه حوزه‌هایی که مأموریت اطلاعات سپاه بوده، امروز مورد پناه و استقبال نیروهای انقلاب اسلامی است و مورد غیظ و عناد دشمنان انقلاب اسلامی است.
چهره ای جنجالی که پس از مشارکت در سرکوب اعتراض‌های پس از انتخابات سال 1388 در جایگاه ریاست سازمان بسیج بیش از پیش ارتقای مقام پیدا کرد، چهره ای که به نوعی بازوی امنیتی مجتبی خامنه ای، سیاسی ترین فرزند رهبر جمهوری اسلامی هم به شمار می آید. او در رقابت‌های درونی سپاه حامی قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، و محمد باقر قالیباف، رئیس کنونی مجلس شورای اسلامی بود. حتی در فایل اختصاصی محرمانه گفتگو میان محمد علی جعفری، فرمانده پیشین سپاه، و صادق ذوالقدرنیا، معاون وقت اقتصادی سپاه، که رادیو فردا برای نخستین بار منتشر کرد، به حمایت حسین طائب از این تیم حتی در زمینه مفاسد اقتصادی اشاره شده است.
طائب هم حمایت میکنه
از قالیباف و قالیباف، هم ناراحته که چرا مثلا همکاری نکردیم. اصلا بیست هم موقع نه، شما بازرسی بکنیم که اونجا یزید خواسته بود طائب با آقومن به سیف گفته تو اون طرفی این طرفی.
اما یکی از دلایل جنجالی بودن تغییر رویداد این است که محمد کاظمی، جانشین حسین طائب، شخصیتی است که به جناح رقیب در سپاه منتسب است، شخصیتی که سالها در رأس حفاظت اطلاعات سپاه بوده، دستگاهی ناظر بر عملکرد سپاه که وظیفه مقابله با نفوذ در این نهاد را هم بر عهده دارد. محمد کاظمی، رئیس سازمان اطلاعات سپاه:
ذمه مشروعیت ما در نظام میزان کارآمدیمونه.
طرح موضوع کارآمدی در سخنان محمد کاظمی میتواند اشاره‌ای به عملکرد سازمان اطلاعات سپاه در دوره ریاست حسین طائب باشد، به ویژه در ماه‌های اخیر با تشدید تنش میان ایران و اسرائیل و ناکارآمدی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در مقابله با حملات و اقدامات منتسب به اسرائیل، از جمله کشته شدن یا مرگ مشکوک شماری از کارشناسان اتمی و نظامی و در رأس آنها حسین فخری زاده و حسین صیاد خدایی، و حوادثی در برخی مراکز نظامی و اتمی که جمهوری اسلامی آنها را خرابکاری توصیف کرد، و از سوی دیگر گزارش‌هایی از ناکامی عملیات سپاه پاسداران برای روبودن یا کشتن شخصیت‌های اسرائیلی در ترکیه که گفته می‌شود برای انتقام از عملیات اسرائیل طراحی شده بود. اما آنچه بر اهمیت تحولات می افزاید ادامه تغییرات در نهادهای امنیتی نظامی است. از مهمترین این تغییرات برکناری ابراهیم جباری از فرماندهی سپاه حفاظت ولی امر است، نهادی که مسئولیت حفاظت فیزیکی از رهبر جمهوری اسلامی ایران را بر عهده دارد. ابراهیم جباری تقریبا همزمان با رسیدن حسین طائب به فرماندهی اطلاعات سپاه به فرماندهی سپاه ولی امر رسید. او هم از نزدیکان مجتبی خامنه‌ای به شمار می آید و در زمان حضور حسین طائب در سازمان بسیج معاون او بود. اکنون او هم جای خود را به حسین مشروعی فرد داده. تغییراتی که شاید در روزهای آینده ابعاد آن بیشتر مشخص شود. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
جمهوری اسلامی آموزش آموزگاران مرد در همه دبیرستان‌های دخترانه ایران را ممنوع کرده است. ممنوعیت تدریس آموزگاران مرد از ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی مطرح بوده، اما نبود آموزگاران زن اجرای آن را به تعویق انداخته بود. رویا ملکی از رادیو فردا گزارشی دارد در این خصوص.
روی مرد در دوره در مدارس دخترانه کاملا ممنوع و تخلف است.
این قانون جدید نیست. بیش از 4 دهه جمهوری اسلامی به دنبال تفکیک کامل فضای آموزش و تقویت هویت به گفته خودش انقلابی اسلامی در مراکز آموزشی است. دغدغه‌ای به نام تفکیک جنسیتی و مدارس تک جنسی که با آغاز حکومت جمهوری اسلامی در دستور کار حاکمیت قرار گرفت. سالهای اول پس از انقلاب تدریس معلمان زن در مدارس پسرانه در مقطع راهنمایی و دبیرستان و تدریس معلمان مرد در مدارس دختران غیرقانونی و ممنوع شد. اما کمبودها اجرای کامل جداسازی جنسیتی در مدارس را به وقفه انداخت. انقلابیون از ابتدا در صدد بودند تا کودکان را تابع ارزش‌ها و جهانبینی انقلاب اسلامی تربیت کنند، از تفکیک جنسیتی تا تدریس دروس همراستا با ایدئولوژی اسلامی. اعلام رسمی ممنوعیت تدریس معلمان مرد در مدارس دخترانه اولین بار سال 85 و در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد مطرح شد. آن زمان هدف از اجرای این طرح سهولت در برقراری ارتباط دانش آموزان با دبیران اعلام شد، اما تجمع اولیای دانش آموزان در چند شهر و واکنش بعضی از نمایندگان مجلس آن زمان را به همراه داشت و کامل اجرایی نشد. مقامات جمهوری اسلامی و شماری از روحانیون بر این باور بودند که 29 سال پس از انقلاب هنوز هم نظام آموزشی ایران بر مبنای فلسفه غیر اسلامی است، فسادزاست و باید متحول شود. از این رو دوباره این ممنوعیت در دوران حسن روحانی روی کار آمد با در نظر گرفتن چند شرط و شروط، اما باز هم کامل و مطابق میل جمهوری اسلامی به سرانجام نرسید.
قسم به کلام خدا می‌خورم که اگر امام زمان سلام الله علیه بیایند قطعا این تعطیل شده حکم خدا را احیا خواهند کرد، تفکیک جنسیتی رو.
حالا پس از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی و یک پارچه شدن حاکمیت، باز هم داستان اجرای کامل تفکیک جنسیتی در مدارس مطرح شده. مقامات آموزش و پرورش دولت 13 گفتند که مدارس به تفکیک جنسیت تأسیس می شوند و تطابق جنسیت کارکنان مدارس با دانش آموزان الزامی است. این خاص و هم مقام جمهوری اسلامی برای تفکیک جنسیتی و مردان زنانه کردن معلمان در حالی است که بر اساس آمار وزارت آموزش و پرورش، مدارس ایران در سال تحصیلی 1400 تا 1401 200,000 معلم کم داشتند. کمبودی که دست کم تا سال 1403 هم ادامه خواهد داشت. نه تنها معلم نیست که آمارهای دولتی از فرسوده بودن 20% فضاهای آموزشی کشور خبر دادند. برای نوسازی و بازسازی این کلاس‌های درس 200,000 میلیارد تومان اعتبار نیاز است. تفکیک جنسیتی در حالی خواست جمهوری اسلامی است که همین یک ماه پیش معلمان و فرهنگیان در اعتراض به اجرا نشدن قانون رتبه‌بندی معلمان و همسانسازی حقوق بازنشستگان چندین روز تجمع سراسری داشتند. میانگین سرانه فضای آموزشی برای هر دانش آموز فقط 5 متر است. آمار مشخصی از مدارس سنگی و کپری و تعداد دانش آموزان آن هم در دست نیست، اما گویا دغدغه‌های آموزشی این حکومت چیز دیگری است.
دولت کارهای مختلفی انجام میدهد، برای مثال ساختن جاده، امکانات برای آموزش و پرورش و بهداشت و درمان.
رویا ملکی، رادیو فردا.
نخست وزیر عراق روز یکشنبه در تهران یک روز بعد از سفر به عربستان سعودی در تلاش جهت احیای مذاکرات منطقه‌ای اظهار داشت که تهران و بغداد برای دستیابی به ثبات در خاورمیانه به توافق رسیدند. یک مقام جمهوری اسلامی روز یکشنبه به رویترز گفت که از سرگیری مذاکرات تهران و ریاض در سفر نخست وزیر عراق مورد بحث قرار می‌گیرد. از علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان می‌پرسیم آیا تلاش بغداد این دفعه ممکن است به ثمر برسد؟
ما نمیدونیم آقای الکاظمی در مقام نخست وزیری در عراق باقی میماند یا نه. همطور که میدونید عراق از نظر سیاسی وضع بسیار متشنجی پیدا کرده، بعد از خودداری مقتدی صدر از شرکت در پارلمان و اینکه تمام فراکسیونش از پارلمان خارج شد، طرفداران ایران در پارلمان عراق به بزرگترین فراکسیون تبدیل شدند و ظاهرا تصمیم دارن دولت آینده رو تشکیل بدن. اینکه دولت آینده رو میتونن تشکیل بدن چون نیاز به یک ائتلاف دارن یا نه، این رو نمیدونیم. اینکه کی تشکیل خواهند داد نمیدونیم. و اینکه به هر حال الکاظمی در پستش باقی میمونه یا نه هنوز نامعلومه. به همین علت در موضع ایران تغییر خواهد داد، یعنی در موضع ایران تأثیر داره، به این علت که نمیدونه آقای الکاظمی در آینده میتواند میانجی بین ایران و عربستان سعودی باشه یا نه. این یک مسئله است. مسئله دوم اینه که آقای الکاظمی بعد از اینکه چندین ساعت در عربستان بود به ایران آمد. در عربستان خیلی با جلال و جبروت ازش استقبال کردن، حتی محمد بن سلمان خودش رانندگی ماشینی رو که قرار بود آقای الکاظمی از فرودگاه به محل اقامتش ببره یا به قصر ببره، خودش به عهده گرفت رانندگی رو. در تهران آقای مهرابیان وزیر مسکن به استقبالش آمد، بعدم بعد از صحبت چند ساعته با آقای رئیسی، آقای رئیسی و الکاظمی یک کلام از عربستان صحبت نکردند، با اینکه عربستان و مسئله مذاکره بین ایران و عربستان بر اساس اون چی که تمام خبرگزاری های جهان نوشتن مسئله اصلی این مسافرت بوده. اینه که بایستی ببینیم تا در روزهای آینده که چه دستاوردی خواهد داشت، ولی یک چیزی ظاهراً بهش رسیدن و اون که ایران توافق کرده که آتش بس در یمن ادامه پیدا کنه.
با توجه به اینکه 6 سال روابط تهران ریاض قطع بوده و با توجه به همین که اشاره هم شما داشتین که این مذاکراتی که مقامات جمهوری اسلامی و مقامات سعودی داشتن در مورد احیای مذاکرات و روابط، با نقشی که بغداد ایفا کرده در میانجیگری، دورهای قبلش هم نتیجه در بر نداشته، الان چند ماه متوقف شده، آیا انتظار میره که این بار بخواد ثمره ای داشته باشه؟
بستگی به این داره که مذاکرات ایران با غرب بر سر برجام به کجا برسه، چون واقعیت این است که مسئله رابطه ایران با کل منطقه یک جوری به برجام وابسته هست. و همونطور که میدونید بعد از مسافرت آقای بورل، هماهنگ کننده سیاست خارجی اروپا به ایران، گویا یک دورنمایی وجود داره که ایران و غرب در دوحه این بار قطر دور هم جمع بشن و در مورد برجام صحبت کنن. اینکه این مذاکرات کی به نتیجه میرسه، دو اینکه در درون این مذاکرات مسئله به اصطلاح فعالیت منطقه‌ای ایران هم مورد بحث قرار میگیره یا نه، سوم اینکه مسئله موشکی ایران که عربستان سعودی خیلی نسبت بهش حساسیت داره، اینها هم مورد بحث قرار میگیره. اگر این برجامی به اتفاق بیفته و مسائلی رو هم که در درون برجام عربستان سعودی مایل هست انجام بگیره، میتونیم امید داشته باشیم که مذاکراتی که در بغداد بین ایران و عربستان سعودی انجام میگیره به یک نتیجه‌ای برسه. ولی تا با 5 دور ایران و عربستان سعودی با میانجیگری عراق در بغداد با هم ملاقات کردند، دستاوردی نداشته، چون این ملاقات ها فقط در سطح کارمندان امنیتی ایران و عربستان بوده، هنوز به سطح دیپلماسی و سیاسی نرسیده. با اینکه آقای امیر عبداللهیان چهارشنبه گذشته گفت که گروه هایی قرار هست از ایران و عربستان از کشورهای همدیگه بازدید کنند که شرایط بازگشایی سفارت ها رو ببینن، ولی هنوز تا اونجا هم یه مقدار فاصله داریم.
علی سعدزاده، کارشناس مسائل خاورمیانه در آلمان. اعضای پارلمان اسرائیل از امروز روند رأی‌گیری برای انحلال کنست را ادامه می‌دهند. سیاوش سعادتیان از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
نشست هفتگی کابینه اسرائیل در اورشلیم به ریاست نفتالی بنت در روز یکشنبه، که احتمال می‌رود آخرین حضور او به عنوان نخست وزیر اسرائیل در این جمع باشد.
وزرا، از همکاری شما برای سال موفقی که داشتیم و کارهایی که برای شهروندان اسرائیلی انجام دادیم بسیار ممنونم.
انتظار می رود پارلمان اسرائیل یا کنست این هفته و بر اساس برخی گمانه‌زنی ها امروز دوشنبه با رأی نمایندگان منحل شود و این کشور دوباره شاهد انتخابات پارلمانی باشد. نفتالی بنت و یائیر لاپید وزیر خارجه اسرائیل هفته گذشته اعلام کردند با توجه به عدم ثبات دولت خواستار انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زود هنگام هستند. قرار است با انحلال پارلمان نفتالی بنت از سمت نخست وزیری کنار برود و یائیر لاپید این سمت را تا برگزاری انتخابات در ماه‌های پیش رو بر عهده بگیرد. چهارشنبه گذشته اولین قدم از روند پنج مرحله‌ای انحلال کنست برداشته شد و نمایندگان به اتفاق آرا به این طرح رأی مثبت دادند. انحلال مجلس هنوز قطعی نیست و باید این طرح در دو کمیسیون به تایید برسد و سپس دو بار دیگر رأی‌گیری انجام شود. اما به نظر نمی رسد کسب آرای کافی در رأی‌گیری‌های بعدی با مانعی روبرو شود. رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند که جناح بنت لاپید در تلاش است تا اقدامات قانونی بعدی برای نهایی کردن انحلال مجلس سریعاً انجام شود تا بنیامین نتانیاهو رهبر اپوزیسیون نتواند در دوره جاری کنست ائتلافی برای دولت خود تشکیل دهد. بنیامین نتانیاهو از برگزاری انتخابات زودهنگام استقبال کرده، به ویژه که نظرسنجی‌های تازه نشان می‌دهند که حزب لیکود در انتخابات پیشرو کرسی‌های بیشتری در اختیار خواهد گرفت. اما شماری از تحلیلگران سیاسی اسرائیل معتقدند که نشستن دوباره آقای نتانیاهو بر مسند نخست وزیری دشوار خواهد بود.
امروز آقای نتانیاهو در نظرسنجی ها موقعیت خوبی دارد، اما در هیچ نظرسنجی به حد نصاب 61 کرسی از 120 کرسی پارلمان که برای بازگشت او و همپیمانانش به قدرت لازم است نمی رسد. من می گویم شانس او 50-50 است.
تصمیم دولت اسرائیل برای درخواست انحلال پارلمان به دولتی پایان خواهد داد که از ائتلاف 8 حزب با باورها و ارزش‌های متضادی تشکیل شده بود. همین تضاد آرا منجر شد تا دو عضو حزب راستگرای نفتاری بنت از دولت جدا شوند و کابینه نخست وزیر اسرائیل را از داشتن اکثریت کرسی‌های پارلمان بیاندازد. فضای سیاسی اسرائیل این هفته احتمالاً بار دیگر دستخوش تغییر خواهد شد و اگر پارلمان منحل شود، مردم این کشور در پاییز امسال برای پنجمین بار در 4 سال گذشته به پای صندوق‌های رأی خواهند رفت. انتخاباتی که معلوم نیست آیا سرانجام می‌تواند ثبات سیاسی را پس از سال‌ها به اسرائیل بازگرداند یا نه. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
زنان تکواندوکار ایران در پیکارهای آسیایی 2 طلای دیگر به گردن آویختند. فریبرز غریب و اخبار ورزشی.
درخشش دختران ملی پوش تکواندوی ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در کره جنوبی روز یکشنبه هم ادامه داشت. پس از نشان طلای روز جمعه ناهید کیانی، روز گذشته نیز دو دختر ملی پوش ایران زهرا پور اسماعیل در منهای 73 و اکرم خدابنده در به اضافه 73 کیلوگرم با پیروزی برابر همه حریفان خود موفق به کسب نشان طلا شدند. رقابت‌های تکواندوی قهرمانی آسیا در کره جنوبی روز دوشنبه با برگزاری مسابقات دو وزن آخر مردان به پایان می‌رسد. با وجود پرونده‌های بدهی به مربیان خارجی در فوتبال ایران طی سال‌های اخیر و پرداخت خسارت به آنها در برخی از تیم‌های لیگ برتری، طی هفته گذشته سه باشگاه استقلال تهران، سپاهان اصفهان و تراکتور تبریز اقدام به جذب مربی خارجی برای فصل آینده کرده‌اند. برخی از کارشناسان و اهالی فوتبال آمدن مربی خارجی به لیگ‌های داخلی ایران را در اثر فشار واسطه‌ها و دلال‌ها می‌دانند. نادر فریادشیران مربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران در این ارتباط میگوید
90% این مربی‌ها که میان تو ایران رزومه حتی موفقیت تو سیستم خودشون قهرمانی لیگای خودشون ندارن. یعنی من نقش دلالا رو در آوردن این مربی‌ها بسیار پررنگ می‌بینم.
واعظ آشتیانی مدیر عامل پیشین باشگاه استقلال هم از وجود یک مثلث در این مورد گفته
مثلثی وجود داره که این مثلث شامل مدیر عامل، سرمربی و دلالا میشه.
به حسن روشن بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال ایران هم به طور مختصر در این باره میگوید
دلال مدیر عامل در اختیارش بوده، داور در اختیارش بوده، بازیکن در اختیارش بوده.
تیم ملی هندبال دختران ایران در نخستین دیدار خود در دور دوم رقابت‌های قهرمانی جهان در اسلوونی عصر یکشنبه برابر هند به میدان رفت و در پایان در یک بازی نزدیک با نتیجه 30-31 مغلوب شد. دختران هندبالیست ایران در دور اول این مسابقات برابر گینه به تساوی رسیدند و مقابل تونس و سوئد نتیجه را واگذار کردند. و حراست وزارت ورزش و جوانان در واکنش به جدال لفظی شدید علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی با محمد پولادگر معاون این وزارتخانه در مجمع دو روز پیش فدراسیون کشتی که بازتاب گسترده‌ای داشت طرف معاون وزیر را گرفته و از رئیس فدراسیون کشتی خواسته تا پاسخگوی بی احترامی خود باشد. هر دو طرف این ماجرای جنجالی، علیرضا دبیر و محمد پولادگر، از سوی نهادهای خاص حکومتی، سازمان بسیج ورزشکاران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حمایت می شوند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هر ساعت. در ادامه برنامه نیمه شب، گزارش هفتگی از مسائل نیمه دیگر.
صدای دیگر،
صدای زنان.
اعمال محدودیت علیه زنان دیگر مرز نمی‌شناسد. بعد از به خیابان آمدن زنان لهستان در اعتراض به تغییر قانون سقط جنین و اعتراض زنان ایرانی به تصویب و اجرای قانون جوانی جمعیت و حذف ارائه خدمات پیشگیری از بارداری، حالا حکم دیوان عالی کشور در آمریکا حقوق قانونی زنان این کشور را نیم قرن به عقب بازگردانده است. آنها هم ساکت ننشستند، به خیابان‌ها آمدند و فریاد زدند بدن من حق من است. زنان سیاستمدارشان نیز از اینکه دخترانشان کمتر از آنها و حتی کمتر از مادر بزرگهایشان از حقوق قانونی برخوردارند ابراز تأسف می‌کنند.
And again, as a woman, as a mother, as a grandmother, to see young girls now have fewer rights than their moms or even their grandmothers is something very sad for our country.
اما چرا قانون که آن را هنر عدالت می دانند اینگونه بر علیه زنان تدوین می شود؟ وظیفه قانون و قانونگذار در برابر زنان چیست؟ پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا، مهمان برنامه این هفته من است. پگاه، سقط جنین سابقه به اندازه تاریخ انسان داره. چرا همچنان دیگران و نه زنان و مادران در مورد اون تصمیم میگیرن؟ آیا ما میتونیم از قانون توقع داشته باشیم که خواسته ها و انتظارات زنان رو برآورده کنه؟
به نظر من بله، کاملا درسته که ما یه همچین توقعی از قانون داشته باشیم و اتفاقا میخوام بگم این نقش قانون هستش که نمیتونه یک توازنی رو بین حقوق مردانه و زنانه به وجود بیاره. برای اینکه من نمیتونم تصور بکنم که اگر در ارتباط با مسئله اختصاصی در مورد مردان اگر وجود داشت، آیا قانون همینقدر میتونست تسامح بکنه، یعنی تسهیل بکنه، زیاد سختگیری در موردش نکنه. نکته که به نظرم میرسه اینه که زمانی که ما صحبت از حقوق مالکیت میکنیم، یعنی از حقوق پراپرتی داریم صحبت میکنیم، خیلی میبینیم که در موردش قوانین خیلی سخت گیرانه نوشته شده و پیگیری میشه. مثلا در خود قانون اساسی آمریکا بهش اشاره میشه و انگار یه جورایی هیچ وقت نباید هیچ خللی یا مشکلی در این نوع حقوق به وجود بیاد. ولی وقتی صحبت بر حق بر بدن میکنیم و حق سلامتی زنان میکنیم، با تبصره تذکره‌های خیلی زیادی مواجه میشیم. برای اینکه چطور میتونیم تصور بکنیم که قانونگذاری که به مسئله حقوق مالکیت شخصی اینقدر اهمیت زیادی میده، ولی وقتی که به مسئله این میرسه که زنان میخوان حق دسترسی سالم به حقوق سرویس خدمات بهداشتی داشته باشن، اون وقت اما و اگرها شروع میشه. و صحبت از سقط جنین رو وقتی که میکنیم، من فکر میکنم اگر ما بیایم یک روزی واقعا بدون تعارف و خیلی روک زنان با هم دیگه صحبت بکنن، شاید آمار کسانی که در واقع دست به سقط جنین زدن در زندگیشون خیلی بیش از تصور ما باشه. برای اینکه این یه مسئله‌ایه که در طول دورانی که یک زن میتونه قابلیت باروری داره، امکان اینکه این مسئله براش پیش بیاد به هر ترتیبی خیلی زیاده، مسئله با موضوع احتمال زیاد ما باهاش مواجه هستیم و خیلی از زنان این کار را انجام دادن. حتی الان در دنیای مدرن ممکنه که شرم داشته باشن از اینکه بگن ما این کار را انجام دادیم بنا به شرایط و موقعیتی که توش قرار گرفتیم. باز اگر ما بیایم با زنانی که قصد این کار رو دارن صحبت بکنیم، من فکر میکنم 1% خیلی کمی باشن از کسانی که قانون بتونه اونها رو از این کار منصرف بکنه. در حقیقت به زبان دیگر میتونم بگم زنانی که مایل هستن به بارداری خودشون به صورت خودخواسته پایان بدن، هیچ وقت این قوانین روی اونا اثری نمیذاره و اونا در نهایت تصمیم خودشون رو گرفتن که این کار رو انجام بدن.
کاملا باهات موافقم پگاه، اما سوال دقیقا همینجاست. زمانی که قانون در طی سالها و دورهای متفاوت هیچ گونه تأثیری و هیچ کمکی در واقع در این زمینه به اراده زنان برای خاتمه دادن به بارداری نداشته، چرا این قانون تغییر نمی کنه؟ چرا قانون بر اساس منافع زنان و خواست زنان نوشته نمیشه و منافع و خواست مردان رو اولویت خودش قرار داده؟
خب فکر میکنم این موضوع رو باید یه مقداری هم تاریخی نگاه بکنیم، به خاطر اینکه حتی در واقع زنانی که دستی بر آتش سیاست دارن، گاهی اوقات خودشون همچنان قربانی اراده مردان سیاسی میشن یا مردان قانونگذاری میشن که همتای خودشون هستن. بنابراین احساس میکنم تعداد زنانی که میتونن برخلاف جریان اون مرد سالارانه حرکت بکنن و در واقع خواست واقعی زنان رو به کرسی برسونن، به خاطر اینکه خیلی مشکلات و خیلی چالش‌های مختلفی ممکنه سر راهشون قرار بگیره، درصد کمی از زنها هستن که تا این اندازه میتونن محکم باشن و بر این اراده خودشون در واقع پافشاری بکنن. به هر حال اگر برگردیم به تاریخ، چند تا از خاطرات بعضی از زنانی که به اصطلاح در منصب قاضی در آمریکا الان مشغول به کار هستن، میگن زمانی که وارد دانشکده حقوق شدیم من تنها زنی بودم که همراه مثلا 29 مرد دیگه در دانشکده حقوق میخوندم. پس بنابراین این آمارها به ما نشون میده که از یک خواستگاه مردانه ای دنیای حقوق و دنیای قانونگذاری شروع شده و بعدن کم کم زنان تونستن بیان و جایگاه خودشون رو پیدا کنن، با این تفاوت که زنانی که باز تونستن جایگاه خودشون رو در این میدان پیدا بکنن، همچنان برخی همونطور که اشاره کردم دنبال روی خواست مردان در این زمینه هستند. بنابراین من فکر میکنم که دنیای قانونگذاری برای زنان هنوز بسیار ریشه جوانی داره و این تنها اختصاص پیدا نمیکنه به مثلا کشوری مثل ایران که در واقع عرفها و سنتهای خیلی شدیدی داره بر علیه زنان. حتی فکر میکنم این موضوع رو امروز میتونیم در یک کشوری که از حقوق تقریبا پیشرفته برخوردار مثل آمریکا هم ببینیم که همچنان زنان برای یک حق اولیه ممکنه که بعد از 50 سال یک روز صبح از خواب بلند بشن و قانون اونها رو 50 سال به عقب برگردونه، مثل مسئله ممنوعیت سخت جنین در آمریکا که اتفاق افتاده.
هرچه بیشتر تهدید کنن
اسید
پاشیدن تندروها،
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
من میگم تو خودت باعث شدی که یه مرد
بی قضایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر میدهد.
و اینجا این مسئله پیش میاد پگاه، که به نظر میرسه تلاش زنان برای دستیابی به حقوقشون پایان ناپذیره و اونها حتی در این حال که فکر میکنن از حقی برخوردار هستن، نباید مطمئن باشن که فردا صبح از خواب بیدار میشن و اون حق رو همچنان دارن. این یکم ناامید کننده نیست؟
به نظر من خیلی ناامید کننده است و واقعا اگر شما به صحبت‌های چند روز گذشته خیلی از زنان دستندرکار در کار قانون مثل وکلا، قضات، نمایندگان مجلسی که خانم هستن اگر نگاه بکنید، اکثرا جمله چند روز گذشته‌شون با این شروع میشه که امروز متاسفانه خیلی قلب من شکسته یا امروز واقعا روز ناامید کننده یه، برای اینکه واقعا همینطوره. و این موضوع هم در واقع میدونید بهتر از این که بخوام بگم فقط زنان، میتونم بگم تمام کسانی که در یک نوعی در اقلیت نسبت به هنجارهای اجتماعی قرار دارن، تمام این افراد همیشه در واقع همونطور که گفتم مبارزات اونها به نظر من هنوز مبارزات ریشه‌دار جوانی هستش که نیازمند همین جور ادامه داشتن در طول زمانه. برای اینکه همین الان دیوان عالی کشور اعلام کرده که قدم بعدی که ممکنه برداره دو مذهب ممنوع کردن ازدواج همجنسگرایانه. پس بنابراین میتونم بگم که فقط زنان نیستن که از این موضوع رنج میبرن، و بلکه بسیاری از امورات اقلیت‌های انسانی همیشه در واقع در حال یک جور مبارزه هستن تا بتونن جایگاه خودشون رو در این دنیای امروزی به ثبات برسونن.
با سپاس از پگاه بنی هاشمی به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مرش از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.